بگیره، مورد توهین قرار بگیره. اصلا خود همین عزت یک محافظت کننده طبیعی در برابر گناهه، در برابر شیطان، در برابر نفس اماره، در برابر منطق حرام فضای اجتماعی. اما انسان ها خیلی وقتا در معرفت منبع عزت اشتباه میکنند.
عجب.
مثلا بله. کم نیستن کسایی که فکر میکنن پول و ثروت عزت میاره.
بله.
وقتی پولدار بشی، وارد مجلسی بشی، همه بلند میشن، بهت احترام میگذارن، بر صدر مجلس مینشانندت. اما این منبع قابل اعتماد و ماندگاری نیست و بلکه یه جورایی وهنامیزه.
بله.
چرا؟ چون من اشرف مخلوقات الهی و خلیفت الله باید بم بر بخوره که مردم من رو نه به خاطر خودم بلکه به خاطر پول تو جیبم بهم احترام بگذارن.
بله.
یه جور توهین کنه تو، اصلا وهنامیزه.
بله.
و بعدم روزی که این جیب خالی بشه
تمومه،
دیگه کسی جواب سلام آدم رو هم نمیده.
بله.
و چه بسیار ما نمونه هاش رو
داشتیم،
اطراف خودمون. بله. داشتی. بعضیا گمان میکنن که قدرت عزت بخشه. وقتی قدرت داشته باشی، حاکمیت داشته باشی، همه حرفت رو گوش میکنن.
بله.
همه فرمانت رو تن میدن، اون وقت عزتمند میشی. امیرالمومنین علی السلام به مالک اشتر فرمود مبادا وقتی که به این ولایت و به این امارت میرسی بگی انی مؤمرون فاطاع، من امیر هستم، دستور میدم و مردم باید از من اطاعت کنن. این هم یه عزت کاذبه.
بله.
یه عزت ناماندگاره.
این هم خیلی دیدیم که از بین رفته این عزت، این حکومت.
من از صحنه هایی که هیچ وقت فراموش نمی کنم.
بله.
اون صحنه کشف مخفیگاه صدامه.
بله بله، واقعا
این واقعا یکی از عبرت های بزرگ روزگار بود. جبار، طاغوت، گردنکش، سنگدل، کم نظیر قرن بیستم که شاید بشه فقط با حجاج ابن یوسف ثقفی مقایسش کرد، صدام.
بله.
دیدیم که با چه خفت و ذلتی از اون مخفیگاه.
بله.
بیرون کشیده شد و اون سرباز برای این که تحقیر کنه چراغ قوه انداخت تو دهنش و دندوناشو شمرد، کاری که با حیوان میکنه. اون جبروت صدام.
بله.
کجا رفت؟ جبروت قذافی کجا رفت؟
بله.
قذافی رو از لوله فاضلاب کشیدن.
بله.
بیرون. و چقدر از این نمونه ها رو تو همین روزگار خودمون میشه ببینیم. ولذا عزت برگرفته از قدرت هم عزت حقیقی و واقعی و ماندگار نیست.
بله.
بعضی ها دنبال یک منبع قابل اطمینان تری میرن، علم.
بله.
علم عزت آفرینه، در شکی نیست.
بله.
و قطعا قابل اعتماد تر از اون دوتاست.
بله.
برای اینکه علم هل یست و الذین یعلمون و الذین لا یعلمون.
بله.
اما بازم نمونه هایی که آدم خلاصه عالم جامع و شرایطی یهو آلزایمر میگیره، هرچی داره و نداره پاک میشه. اما در پاسخ این که منبع ماندگار اصیل قابل اعتماد عزت چیست، دین پاسخی که به ما میده اینه که بندگی خدا.
بح.
اصل اصیل ماندگار حقیقی عزتمندی انسان در بندگی خداست. ولذا علی ابن ابی طالب روز اولی که به حکومت میرسه، در اولین سخنرانیش و اتمام حجتش با مردم میگه لا تکلمونی کما تکلمو به الجبابره، با من مثل این جبارانی که سه عرض میکنم اون قبر ناصرالدین شاه در حضرت عبدالعظیم.
بله.
سه سطر از کجا تا کجا برش عنوان نوشته شده بود، از سلطان ابن سلطان و القاقان ابن القاقان. میخواین علی رو بزرگ بکنین، او رو عبدالله بدانید. این تاج افتخار علی ابن ابی طالبه.
بنده خدا.
بنده خدا بدانید. ما در تشهد نمازمون قبل از اینکه شهادت به نبوت پیغمبرمون بدیم، شهادت به عبودیتش بدیم.
بله.
خدا وقتی میخواد با زبان ناز راجع به پیغمبر صحبت کنه میگه سبحان الذی اسرا به عبدهی. او رو بنده خودش میخونه.
بله.
ولذا احکام حکومتی که امیر المومنین صادر بیکردن رو در نهج البلاغه ببینید، من عبد الله علی ابن ابی طالب الى مالک ابن الاشتر النخعی، از بنده خدا. این حقیقتی بود که امام حسین علیه السلام به ما آموخت. اما درس دوم مکتب اخلاقی ابی عبدالله حسین حریت،
آزادگی
است. ما حضرت آقای خضرایی زندانهای درونیمون مهلکتر از زندانهای بیرونیه. این زندانهای تو در توی نفس، اونهایی که در اسارت نفس امارن، اونهایی که در اسارت دنیا طلبین، اونهایی که در اسارت تعلقات و تملکات خودشونند. و یکی از درسهای بزرگ اهل بیت و به ویژه امام حسین علیه السلام اینه که تو زندگیتون آزاد باشین و آزاده باشید.
اگر دین ندارید آزاد باشید.
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. یک حلاوتی داره این آزادی و این آزادگی و این حریت. حریت این نیست که تو زندان نباشیم، حریت اینه که از تعلقاتمون آزاد شده باشیم. امیرالمومنین علی السلام یه تعبیر قشنگی دارد، الا حرون یدع هذه اللماضه لاهلها. همه دنیا رو امیرالمومنین تشبیه میکنه به این آشغالایی که بعد از غذا خوردن کنار بشقاب باقی میمونه که باید بریزیم تو سطل آشغال. میفرماید آزاده ای نیست که دل از این آشغالهای دنیا برکند و آزاد زندگی کنه، راحت زندگی کنه، فراتر از اسارت تعلقات. این جمله زیبا و با شکوه ابی عبدالله الحسین تا ابد بر تاروک تاریخ خواهد درخشید که ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگه دین ندارید، اگه از قیامت نمی ترسید، اقلن جوون مرد باشید، مردانه زندگی کنید، چارچوبی برای رفتار خودتون تعریف کنید، اصول انسانیت رو بدانید که حیوان نیستید، آدمید، باید آدمیت کنید، باید رفتارتون. این رو که امام حسین گفت وقتی که شمر دستور داد که به خیمه زر و بچه های امام حسین حمله کنن.
بله.
امام حسین به سختی از جا تکون خورد، بر زمین نشست و شمشیر رو بر زمین فرو برد و تکیگاه دستان خودش قرار داد و گفت یا شیعت آل ابی سفیان، اگه دین ندارید آزاده باشید. امیرالمؤمنین علی السلام در نامه 31 نهج البلاغه به فرزندشون امام مجتبی فرمود لا تکن عبد غیرک فقط جعلك الله حر را، بنده دیگری نباش که خدایت تو را آزاد آفریده است. خدا تو را عزیز میخواد، خدا تو را سربلند میخواد، خدا تو را سرفراز میخواد، خدا تو را رها از تعلقات میخواد. و اینم یکی از درسهای بزرگ زندگی ابی عبدالله بود، درس حریت، درس آزادگی، که امام حسین علیه السلام امام آزادگان تاریخ است.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی خیلی متشکرم. بحث دوم هم که درباره حریت و آزادگیه آقای امام حسین علیه السلام و زندگانی ایشون بود و اخلاق مداری ایشون. یک فرصت دیگری از اتاق فرمان بگیریم و انشالله در بحث پایانی بیشتر در خدمتون هستیم و درباره موارد دیگری از زبان شما خواهیم شنید.
شوق تو بارانی از غزل دارد، نسیم یک سبد آیینه در بغل دارد. خوشا به حال نسیمی که با تمام وجود دخیل بر علم و پرچم و کتل دارد. خوشا به حال خیالی که در حرم مانده است و هر چه خاطره دارد از آن محل دارد. به یاد چایی شیرین کربلایی ها لبم حلاوت احلا من الاصل دارد. چه ساختار قشنگی شکسته است خدا، درون قالب شش گوشه یک غزل دارد. حسین جان بگو چه شد که من اینقدر دوستت دارم؟ بگو محبت ما ریشه در ازل دارد. غلامتان به من آموخت غلامتان به من آموخت در میانه خون که روسیاهی ما نیز راه حل دار. صدای کیست که این گونه آشکار شدش به عشوه رقاصی دوچار شدست؟ صدای عربده از خانه ولی عهد است که بوی خون به مشامش رسیده هار شده است. به دار رفت غلامی یزید مست شده است، زنی به شعله در افتاده او خمار شده است. کسی که ملعبه دست های بوزین است، نجاست از دهنش غرق انزجار شده است. شنیدید به گندت نمک گندید که دزد گردن اینک خزانه دار شده است. اگر چه نطفه فحشا به لطف مکر پدر جلوس کرده و بر گرده ها سوار شده است. اگر چه بیعت مردم به بوی زر آلود، اگر چه عده مزدور بیشمار شده است، ولی حسین علی همچنان حسین علی است، به جلوه های جلالی آشکار شده است. ولی حسین علی مثل کوه پاورجاست که عرش تکیه به او داده استوار شده، گوش داده به پند محمد حنفی، نه عافیت طلب از بیم روزگار شده است. نمی شود که انانگیر رفتنش باشید، نزل جناح خروجش دمی مهار شده. به شوق مرگ چنان می رود که چهره او به هر دقیق شکوفاتر از بهار شده است. فقط نه این که حسین است بیقرار خدا، که بیقرار حسین آفریدگار شد. به یاس و یوف و خزینی گشوده شد لب او، لبی که تشنه تر از تیغ آبدار شده است. غریب و خسته و تنها به قتلگاه رسید که مانده از همه جا رانده از دیار شده است. سه ساعت است که می جنگد و نمی افتد، اگر چه روی تنش زخم بی شما شده است. تاز بر بدنش آنقدر که بنویسند تمام پیکر او در هوا غبار شده است. غبار پیکر او، غبار پیکر او تربت است. سجده کنید که کعب زیر قدمهاش خاکسار شده است. نماند بیرق پوسیده یزید، اما کتیبه های حسینی ماندگار شده است.
رادیو گفتگو، برنامه از سلاله نور. موضوع برنامه اخلاق مداری آقا امام حسین علیه السلام هست. باز هم تبریک و تهنیت میگم سال روز ولادت این امام همام رو. آقای دکتر خویی عزیز، از عزت مداری آقا امام حسین فرمودید که حسین عزیز است، با عزت است، عزت مدار است. از حریت ایشون فرمودید و اینکه به هر حال آزادی، آزاداندیشی و آزادگی از سرلوحه زندگانی پربار ایشان بود. و بعد اشاره هم فرمودید به منبع عزتمندی در بحث اول، که اون منبع عزتمندی بندگی خداست که هیچ چیزی دیگه جای اون رو نمیگیره. در خدمتون هستیم. بحث پایانی و به هر حال حالا هم جمع‌بندی و هم نتیجه گیری که ما انشاءالله از مباحث امروز شما خواهیم داشت.
از مکتب ابی عبدالله الحسین باید راز و رمز شجاع زیستن را آموخت. امام حسین علیه السلام نمونه بی نظیری از شجاعت بود که فقط شجاعت او با امیر المؤمنین و با رسول خدا قابل مقایسه بود. این سخن یکی از سران سپاه یزید بود که من تا حالا مصیبت زده‌ای که همه اهل بیتش و یارانش رو از دست داده باشه و این گونه محکم و استوار وارد میدون جنگ بشه و وقتی یورش میبرد به سپاه عمر ابن سعد، سپاهیان همچون گوسفندان از مقابل مرکب او میگریختند و فرار میکردند.
بله،
این سخن دشمن ابی عبدالله، سخن اصحاب امام حسین نیست. بعد از حادثه عاشورا از یکی از سران سپاه عمر ابن سعد سوال کردند که آخر نامردا، این چه جور جنگی بود که شما با حسین کردید؟ چون واقعش اینه که جنگ عاشورا نامردانه ترین جنگ تاریخ بود.
بله.
جنگ غالبا نامردیه.
بله.
اما جنگ عاشورا جنگ نامردانه ترین جنگ تاریخ بود. همه اصول اخلاقی از سوی سپاه یزید زیر پا گذاشته شد.
بله.
و همه الزامات اخلاقی از سوی علی عبدالله و یارانش رعایت شد. یعنی در جنگ صفین بیابانی بود، سپاه امیرالمومنین و سپاه معاویه سفارایی کرده بودند، چاهای آبی بود که به قول امروزی ها ارزش استراتژیک داشت.
بله.
آب تو اون بیابون نبود که چه زنده نمیمون.
درست.
سپاهیان معاویه عمرا اس حمله کرد، سپاه این چاهای آب رو گرفت، بلافاصله معاویه دستور داد که آب رو بر سپاه علی ببندید. امیر المومنین علیه السلام به سردار رشید اسلام جناب مالک اشتر فرمان دادن که برو این چاهای آب رو از دست اینا خارج کن. مالک یورش جانانهی کرد و چاهای آب رو فتح کرد. بعضی از سپاهیان امیر المومنین بحث اخلاق ها، اخلاق علوی و اخلاق اموی، بعضی از سپاهیان امیر المومنین پیشنهاد کردن یا ابوالحسن حالا آب رو ما رو اونا ببندیم. امیر المومنین فرمودن این چه افتخاری برای ما که عده‌ای رو تشتگی بدیم بعد بر اونها غلبه کنیم. والله لن اطلب النصر بالجور، من طالب پیروزی به هر قیمت نیستم، در چارچوب اخلاق حرکت میکنم. تو و تو مأمورین که به سپاهیان معاویه آب بدین، تو و تو مأمورین که به اسبهاشون و به مرکبهاشون آب بدین. امیر المومنین علیه السلام از کجا با خودش سپاهی آورده که مأمورشون کنه که به سپاه دشمن آب بدن؟
عجب.
و اینا روز عاشورا با امام حسین چیکار؟ روز هفتم محرم که سپاه حر بن یزید با سپاه امام حسین روبرو شد،
بله،
امام حسین مشک آب دستش بود، به مرکب سپاهور آب میداد. اون مرد عراقی میگفت به امام فرمودن که سر مرکبت رو بیار پایین که بتونه از این مشک آب بخوره. میگه به این فرمانده سپاه عمر ابن سعد گفتم این چه جنگ نامردانه بود. گفت بی پدر، تو که نبودی ببینی که حسین چه میکرد. نه ترس براش معنایی داشت، نه تطمیع براش ممکن بود، از هیچ چی نمیترسید. اونم آدم مصیبت زده، آدمی که 72 پیکر پاره پاره در پیش چشم اوست. از درس‌های اخلاقی مکتب ابی عبدالله الحسین صبر است.
بله.
امام حسین علیه السلام در زیارت‌هاشون داریم که فرشتگان آسمان از صبر تو به شگفتی آمدند. هر یک از اصحاب بر زمین می‌افتاد، بقیه رو دعوت به صبر می‌کرد، سرش رو بالا می‌گرفت، می‌گفت صبرن علی قضائک یا رب. هیچ جا حسین ابن علی روز عاشورا نگفت خدایا بسه. هیچ جا نگفت خدایا چرا، خدایا اکبر رو گرفتی چرا اصغر، خدایا عباس رو گرفتی چرا قاسم. نه، هر یک از اصحاب که بر زمین می افتادن سر رو بالا می کرد و به ذات اقدس ربوبی عرض می کرد اللهم ان کان هذا یرضیک فخذ حتی ترضا، خدایا اگر این تو رو از من راضی می کنه بازم بگیر، بازم بگیر، بازم بگیر، انقدر بگیر تا از من راضی بشی. این چه صبریه و این چه درسیه. به خود امام حسین علیه السلام سوگند من وقتی اینا رو میگم خجالت میکشم که منم شیعه ابی عبداللهم، 72 پیکر پاره پاره غرق به خون در پیش چشم او بر زمین تفتیده کربلا افتاده، یه جوری داره با خدا صحبت میکنه انگار که دامادی در حیله دامادی داره از خدا سپاسگزاری میکنه. خدایا چقدر تو زیبایی، خدای چه سرنوشت های زیبایی رو بر بندگانت مقدر کردی. صبرن علا قضائک یا رب یا غیاث المستغیثین، ای پناه بی پناهان. یک سر سوزن سخنی نگفت یا عملی نکرد که بوی ناشکری داده باشه.
بله،
شیعه ابی عبدالله باید اینجوری باشه. در بلاها میبرم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. این حکایت ابی عبدالله الحسین، نه فقط روز عاشورا، در همه زندگیش. امام حسین علیه السلام وجه نظری شخصیتشون دعای عرفه است.
بله.
وجه عملی شخصیتشون روز عاشورا.
روز عاشورا.
یعنی اگر مفاهیم نظری عاشورا رو بخوایم بفهمیم، باید دعای عرفه رو بخونیم. اوج بندگی است که آخر دعای عرفه امام حسین علیه السلام میفرماید خدایا حالا من میخوام که اون دعای اصلیم رو به پیشگاهت مطرح کنم. یه چیزی از شما میخوام خدایا که اگر حاجتم رو روا بکنی هرچیم بم ندی برام ضرری نقاد داشت، اگرم بم ندی هرچیم بم بدی فایده‌ای برام نخواهد داشت. اسألک فکاک رقبتی من النار، خدای از تو میخوام که من رو از آتش دوزخ برهانی. این اوج بندگی است، این اوج تواضع و فروتنی است. حسین ابن علی رو باید در 53 سال زندگیش دید. در اون دوران کودکیش که وقتی پیرمردی رو میبینن که داره وضو میگیره اما درست وضو نمیگیره، همراه با برادر بزرگشون امام مجتبی، برای این که به او تذکر بدن در این حال به نحوی که حرمت پیرمرد زیر پا گذاشته نشه، میرن میگن عمو جان ما دوتا وضو میگیریم،
شما
قضاوت کنین که کدوممون داریم درست وضو میگیریم. و اون پیرمرد پیامشون رو گرفت، گفت الله اعلم حیث و یجعل رسالته، پیشونی این دو پسر بچه رو بوسید، متوجه شد که یعنی حتی وقتی نقد میکنیم نقدمون باید محترمانه باشه، مؤدبانه باشه، وحنالمیز نباشه، کرامت انسان رو خدشه‌دار نکنه.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر خویی عزیز. امروز هم در برنامه از سلاله نور از آقای امام حسین برای ما گفتید، از عزت مداریشون، از حریتشون، از شجاعتشون، از صبرشون و خیلی چیزهای دیگه که به هر حال در این فضای برنامه و فرصت برنامه در واقع نمی گنجه. بسیار ممنون و سپاسگزاریم. انشاءالله که خداوند بر توفیقات جناب عالی بیفزاید و مسلماً مباحثی که امروز هم مطرح کردید مورد توجه دوستان عزیز شنونده قرار میگیرد. سیره اخلاقی و رفتاری امام حسین علیه السلام سرمشق زندگی سعادت بخشه و هر کسی میتونه با عشق حسینی پیش بره و اون حسرت رو سمبول رفتاری و اخلاقی خودش قرار بده و با آرامش خاطر زندگی کنه. چنان که خود آن حضرت میفرمایند اگر سخنان مرا بپذیرید و گفته هایم را عمل کنید، شما را به راه رشد و خوشبختی هدایت میکنم. زیر پرچم سرخ حسینی ولایت مدار و خوش اخلاق و زنده باشید. خدا یار و نگهدارت.
شما شنونده برنامه های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما مخاطبان گرامی میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو می‌کند؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر.
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الكهف الحسين و غیاث المضطر المستكين.
بر ادامه این صلوات بفرماید اللهم صل على محمد و آل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. باز فصل دیگری در توصیف اهل البيت، بار الله بر محمد و خاندان محمد درود فرست، همونهایی که کهف هستن. کهف یعنی غار، غاری که حصین است، مثل دژ مستحکمی انسان رو حفظ میکنه. و غیاث المبرر المستکین یعنی فریاد رس تمام افرادی که دچار اضطرار شدند و مستکینن یعنی بیچاره و درمانده شدند. و ملجأ الهاربین، پناهگاه همه افرادی که دارن میگریزند از فتنه ها، از دشمنان. و عصمت المعتصمین، عصمت یعنی پناهدهی و نگه داشتن، این ابزار نگه داشتن کسانی هستند که به اونها پناه میبرن و میخواهند که در کنف حمایت اونها محفوظ بمونن. اهل البیت علیهم السلام در این فراز به عنوان فریاد رسان نهایی و بلکه تنها فریاد رسان بشر معرفی میشن و ما باید به این معتقد باشیم. اعتقاد جدی ما این است که اهل البیت به فریاد انسان ها میرسن، هم در دنیا، هم در آخرت، هم در لحظات جان دادن، هم در لحظات سخت برزخ و عالم قبر، و هم در صحرای قیامت، و هم در انشاءالله ورود به بهشت و همراهی و همجواری و اونها فریاد رس ما اهل البیت هستند. نه فقط فریاد رس ما، فریاد رس همه خلایق هستند، به شرطی که همه بخوان برن به سمتشون. حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند در اون حدیث سلسله الذهب، فرمودند خدا فرموده است کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این سخن توحید حسن محکم الهی است و هر کس وارد او بشود ایمن از عذاب و عقوبت الهی است. منتها حضرت فرمودند شروطی داره و انا من شروطها، و من امام رضا جز شرایطش هستم، یعنی باید ولایت اهل البیت رو و محبت اونها رو داشته باشه انسان. راه نجات ما اینه. و فریاد رسن، مگه فریاد رسی نکردن در همین دنیا چقدر افرادی که متوسل و اهل البیت شدن و از عنایات اونها، از حمایات اونها، از الطافشون، مواهبشون، کراماتشون برخوردار شدن، هم در زمان حیات اهل البیت، هم بعد از شهادت و رحلتشون. و ما اصلا امام زمان علیه السلام رو قیاس میدونیم، قیس میدونیم، و کسی میدونیم که تمام افرادی که در جای مختلف گرفتار هستن به ایشون پناه میبرن و حضرت فریادرس اونها هستن. ما اون بزرگوار رو، اون کرامات و تشرفاتی که افراد داشتن در شرایط سخت و دشوارشون به محضر امام زمان علیه السلام و به برکت اون بزرگوار نجات پیدا کردن رو فراموش نمی کنیم. امام زمان علیه السلام فریاد رس ما هستن.
بار الله می گویند هنگام اذان از هر موقعی به تو نزدیک تریم. لحظات عاشقی همون لحظه دیدار ما با خداوند و معبود خودمونه، و چی بهتر از این که تا لحظه دیدار عنوان برنامه ایست که شما در این لحظه شنونده خواهید بود. التماس دعا.